بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصفت الخير مع مولات البازي هاي رياني هشت دي نبد هش
بعد از این که از اصل حکم این که آیا مسابقه غیر قماری اشکال داره یا نه بررسی شد و گفتیم که اگر غیر قماری باشه ادله شامل ادله تحریم برای اون نداریم و عمومات و اینها در واقع میگیرنش و صحت عمل درست میشه، حتی گاهی لزوم عمل هم درست میشه. بنابراین چون طرفینی وارد یک معامله میشن، وارد یک مسابقه میشن، طرفین طبق قراری که با هم گذاشتن چنانچه اصل عمل جایز باشه باید پایدار بموند. خصوصا که ما عرض کردیم شرط ابتدایی را هم لازم می‌دونیم. منتها این بنابر حکم مسابقه بنابر خود عمل و به ما هو بود، اما بر اساس اون مراحلی که گفتیم هر کدام از اینها باید بررسی بشه و اون از جهت هدف تولید و محتوا و اثر اینها، هدف تولید و مصرف و توزیع، محتوا و اثر آثار اینها باید بررسی بشه. و اگه بخوایم حکم نهایی راجع به مسابقات رایانه بدیم باید اونها رو هم لحاظ کنیم. ما فعلا تعامل مالی، اصل تعامل مالی رو گفتیم اشکال نداره، ولی اگر این تعامل مالی ذیل برخی از این منهیات در قالب حالا چه در هدف چه غیر هدف بخواهیم گفت قرار بگیره، حکمش دوباره عوض میشه چون عنوانش عوض شده. به طور مثال اگر چنانچه بازی رایانه‌ای تولیدش بنا به اهداف محرمی صورت گرفته باشه، خب اون بازی رایانه‌ای، اون مسابقه هم تولید ابزار چنین مسابقه‌ای حرام خواهد شد، هم توزیع اون و هم بازی کردن با اون. منتها دیروز قید زدیم گفتیم نسبت به توزیع و مصرفش یک شرط داره، شرطش هم این هست اون هدف حرام تحقق یافته باشه، اون هدف حرام استعداد تحقق در خارج داشته باشه، چنانچه اون هدف از قرائن و اینها معلومه که شکست خورده بوده، تولید کننده ولو به هدف حرام این کار رو کرد، به هدف ترویج کار قماری یا نزدیک کردن مردم به قمار این کار رو کرد، ابتدا اومد بازی را غیر قماری قرار داده تا مردم رو به این بازی آشنا کنه، میداند بعدش به سوی نوع قماریش هم خواهند رفت، ولی در این هدف به هر دلیلی توفیقی نداشت. چون توزیع و مصرفش تا زمانی که آثار توفیق وجود نداره اشکالی نداره، ولی همین که معلوم بشه واقعا مردم با این بازی دارن زمینه ورود به قمار رو دارن، زمینه عملی شدن هدف ناپاک تولید کننده رو دارن، از اینجا دیگه هم توزیعش مشکل داره و هم مصرف اون مشکل داره. این تأثیر هدف هست، بر اساس هدف بخواهیم حکم مسابقه رو بررسی کنیم. اما اگر چنانچه بر اساس آثار این مسابقات بخواهیم بررسی کنیم، تعامل مالی قبل از اینکه من وارد دستر بشم راجع به اون اهداف یه چیز دیگه ای هم بگم، اون خیلی مهمه امروز لازمه در بحث تولید، در بحث اهداف. اهداف تولید گاهی امر حرامی نیست، ولی افراط در اون چه بسا موجب به حرام بشود. مثلا کسی هدفش سرگرمیه، حالا همون سرگرمی رو اگر کسی بازی هایی بسازد، تولید کننده است دیگه، که هدفش استغراق سرگرمی باشه، یعنی این باشه که مردم رو واقعا اسیر همین سرگرمی کنه، از جذابیت هایی هم به کار میبره که خودش میدونه، میگه این توانایی این رو داره که اغلب مردم رو در خودش اسیر کنه، هیپنوتیزم خودش بکنه، متمرکز کنه در همین رفت. اگر هدفش واقعا با علم به این داره این قابلیت ها رو در بازی قرار میده، اینم فرقی نداره، این سر از حرام در میاد، چون درسته که اصل سرگرمی است اشکال نداره، اما افراط در سرگرمی حرامه. ابزاری که وادار بکنه مردم را به سوی افراط همون بازی کار حرام خواهد. ولی یه نکته که اصلا به خاطر اون برگشتم اینجا این رو بگم، هدف از تولید اگر همون اشتغال انسان باشه، یعنی میگیم چرا تو داری این بازی ها رو تولید میکنی، میگه هدف من این هست که شغلم تأمین بشه، دنیایم تأمین بشه، یعنی کل شغلش رو برده است روی تولید سرگرمی ها. اصلا تولید کننده بازی به این معنا که کل درآمدش و اینها، ولی صبح و شب همیشه هر موقع فرصت میکنه مشغول تولید سرگرمی. آیا سوال اینه، آیا این حرامه یا نه؟ حکمش چی؟ تولید مسابقات غیر قماری به این صورت که به عنوان شغل برای انسان باشه، اینو عرض میکنیم طبق قاعده اشکالی نداره، عمومات اباحه و براءت شاملش میشه، اما امروز باید یک مقداری دقیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم. امروز ابزار بازی واقعا صرف سرگرمی محض نیست، امروز سرگرمی‌ها نقش تربیت کنندگی، نقش فرهنگ سازی، نقش شخصیت سازی در بین انسان ها رو دارن، ولذا اگر کسی شغلش سرگرمی باشه، منتها با عنایت به این که بتواند در فرهنگ جامعه و اصلاح فرهنگ جامعه قدم برداره، این نه تنها مباح بودنش رو که گفتیم، بلکه یک پله بالاتر چنین مسابقه، چنین تولیدی از امور خیر حساب میشه، قدم برداشتن در تربیت جامعه حساب میشه. اون رو برای این گفتم که تولید کننده های بازی گمان نکنن که شغلشون از شغل های مکروهه، چون موجب سرگرمی مردم میشه، مردم رو از مهمات و آنچه که اهمیت بیشتری داره در زندگی دور میکنه، نه، این بستگی داره که چه تولید بکنن. پس شغل تولید سرگرمی رو نمیتوانیم بگیم مثل خود سرگرمی که میگفتیم کراهت داره، به تنهایی خود سرگرمی تا جایی که انوان سانه برموش نایمده به ما هوه کراهت داره، چون که کاریست که فایده خاصی نداره، همین که فایده خاصی بهش بچسبه مثل این که انسان نیرو بگیرد برای کارهای خوب میشه، مستحب میشه، این تولید کنندگیش هم همینطوره. تولید کنندگی سرگرمی ها چنانچه هم با هدف مقدس هم با عملی کردن اون اهداف مقدس در بازی ها باشه، قطعا از شغل های نه تنها حلال بلکه مستحب خواهد بود. و بنده یک روزی عرض کردم بلکه در بعضی از مراحل واجب هم میشه، اگر چنانچه این دیگه خیلی فعلاً مصداقش نادره، مثل بازی که برای برخی از بیماری ها و برای برخی از بیماری ها مؤثر باشه، شما یه تولید کننده میتونی تولیدش کنی، بقیه نمیتونن. از شما میگن آقا این بیچاره داره میمیره، یه دکتر گفته یه همچین بازی باشه که این بتونه باش سرگرم بشه، از این در عرض یک ماه یا دو ماه یا شش ماه از این بیماری نجات پیدا میکنه. این مشکلش باید یه همچین مشغولیتی داشته باشه. این موقع حتی به این آقا بخوان ازش به عنوان اینکه واقعا نجات دهنده هست، چه بسا حالا نمیخواید وارد بحثش بشید، در بعضی از شرایط واجب بشه ازش عبور میکنیم، ولی اینو به ضرس قاطع میگیم که تولیداتی که در مسیر تربیت بشر و اصلاح سرگرمی های موجود قرار بگیره، به یقین تولید این چنینی مستحب هست، دیگه بحث مکروه نیست. بنابراین اینا از بحث اهداف عبور میکنم، این رو میگم فقط دنبال یک بشارت به عزیزان تولید کننده و توجه داشته باشن چنانچه هدفشون در تولید اینهایی که گفتم باشه و صرف سرگرمی نباشه، صرف پول در آوردن نباشه، این عملشون اول مقدس میشه. اون افراد نه افراد رو ببینید، اون که واجبات ترک بشه که حرامه، اما زیاده روی حتی اگه واجبات هم ترک نشه از بابهای دیگه که یه روزی به این میپردازیم، افراد در سرگرمی گاهی موجب اسرافه، یعنی مصداق اسرافه، گاهی هست که ولو امور واجب را ولی زندگی را نظمش رو به هم میریزه. اینو همه عقلا ملامتش میکنن، میگن وقت زیادی گذاشتی. این وقت زیاد از نگاه عقلا مصداق اسراف واقع میشه. بحث اطلاف وقت و اینها حالا ایشالله یه روزی به این خواهیم پرداخت که اصلا ضابطه استفاده از سرگرمی ها تا چه میزانه. ما برای هیچکی نمیتونیم ساعت تعیین کنیم، ولی میتونیم یک ضابطه کلی تعیین بکنیم که هم به امور مهم زندگیش برسه به مقداری که این سرگرمی کمک کننده باشه براش، نه مخل باشه، نه ضربه بزنه به زندگیش. ولو زندگی بگید واجبش نباشه ها، زندگی متعارفش ضربه بزنه، نه اینجا خوبه، هم منبر میخوام زمین بشینم، این کسی رفت بالای منبر هم پله اول نشست، گفتن که آقا بخوام بالا، گفت برم بالا هی باید آروارون بیام پایین، همین اولش پایین میشینم. نه حالا خوبه اینجا تا من میرسم راحت ترم. عرض میکنم که حالا بریم، اجازه بدید بس چی بود داشتم یه چیزی رو میگفتم ها، این ضابطه مهمه، ضابطه استفاده از سرگرمی ها یه روزی باید به این به طور خاص انشاءالله وقتی که این جزئیات حل شد به کلیتش خواهیم پرداخت، که ضابطه هم یک چیز مشخصی نیست بگیم روزی چند ساعت، ولو برای اون هم خواهیم گفت، ساعت هم اجمالا خواهیم گفت که مثلا به طور مثال میگیم یک سوم وقت روز بیشتر نباید باشه، اونم بر اساس بعضی از روایات، ولی ضابطه اصلی این هست تا جایی که مخل به زندگیش نباشه، تا جایی که مفید به زندگیش باشه خوبه، تا جایی که بی اثر به زندگیش باشه مکروهه. یعنی ضابطه را عیناً شما پله پله کنید، آقا استفاده از سرگرمی تا جایی که مفید به زندگی باشه، مفید به زندگی یعنی چی؟ خستگیم رو رفع میکنه، نشاط به من میدهد، موجب میشه توان برای کار پیدا کنم، توان برای مطالعه پیدا کنم، اخلاقم با زن و بچه بهتر میشه. دیدید بعضیایی که معتادن همین که میکشن حالا سیگارشون یا قلیشون یا هر چیز دیگر رو، بعدش حسابشون رو میکنن خوشوبش میکنن و حتی بچه خودشون، ولی همین که کمی دیر میشه شروع میکنن با این بچه رو به هر بهانه میزنه غیره. خلاصه تا جایی که مفید باشه مستحبه، از این اگر بیشتر بشه مخل باشه، یعنی ساعات زندگیش رو بگیره زندگیش اخلالی در نظمش ایجاد بشه مکروه میشه، اگه بالاتر بره ضربه بزنه به واجباتش حرام میشه. این دیگه خودتون اینا رو میتونید بیان کنید، این بنابر اون اهدافش. حالا بریم سراغ اونجایی که بر اساس اثرش بخوایم بگیم، تعامل مالی رو داریم بررسی میکنیم و گفتیم مسابقات غیر قماری، منتها خواستیم حکم نهاییش رو بگیم، گفتیم ببینید این به ما هوه هوه گفتیم ما بر اساس حالا اون سه تا باید بررسی کنید، اهداف، محتوا، آثار. ما اهداف رو گفتیم اجمالا، برای اون شما میتونید خیلی مفصل وارد تطبیقاتش بشید و نمونه های از بازی ها رو هم براش بیارید که این کار در واقع شماست. من یه متنی رو دارم میزنم عزیزان، حاشیه های فنیش در واقع نسبت به بازی ها با شماست. اون مقالاتی هم که در این زمینه میگیم غنی سازی بشه، عمدتاً به بحث تطبیقش هم پرداخته بشه، خیلی خوبه. یا اینکه در یک مقاله دیگه به بحث تطبیقش پرداخته بشه، خیلی خوب است، عملی میشه برای اینایی که، یعنی خیلی روشن برای این هم بازی سازهای ما و هم از مصرف کننده های ما. قسم دوم، یعنی راه دوم یا مرحله دومی که باز مسابقات غیر قماری رو حکمش رو بخوایم بگیم، چه تولید، چه توزیع، چه مصرفش، این بر اساس آثارشه. تولید مسابقه بر اساس آثارش مهمترین قسمت هست. اگر یک بازی در جامعه ما دارای دو نوع اثر باشد، یکی اثر نوعی و متعارف، دو اثر شخصی و موردی، اون آثار متعارفش میتونه حکم کلی این بازی را برای ما مشخص کنه. اگر مسابقه این که ساخته شده و در جامعه ازش استفاده میکنن، این مسابقه آثار به خصوصی در جامعه میذاره، بر اساس حکم اون اثر حکم این بازی هم تفاوت خواهد کرد. مثلا اگر این بازی موجب میشود که روحیه اذیت و آزار در بین مردم ایجاد بشه و عملا مردم مرتکب، مثلا میگم ها، اذیت و آزار بشه، روحیه روی کردن به برخی محرمات در مردم زنده شده و به خاطر این بازی دارن میرن، روحیه خشونت و در قالب من اذیت گفتم برای اینکه خشونت به تنهایی ما حکمی بر حرمتش نداریم، خشونت نسبت به مردم که قالب اذیت پیدا میکنه به من، این حرمت داره. خب این چنین روحیه هایی رو ایجاد میکنه و مردم رو وادار به این کارها میکنه، این حرام میشه. از اون طرف اگر بازی روحیه فرض کن نشاط و مهر و عطوفت و محبت و اینجور چیزها رو در بین مردم رواج میده، همدلی رو یه جورایی در بین مردم جا میندازه، دلسوزی و دستگیری و کمک به مستمندان و امثال اینها رو، شما چقدر میتونید فیلم بینوایان چقدر روحیه واقعا طرفداری از بینوایان رو در دل انسان زنده میکنه. خب اونو اگه شبیه به اون بردار بازی رایانه‌ای بسازه فرقی نداره. بچه از بچگی انصافا شما بگید اگه یه همچین بازی ساخته بشه که به دنبال این باشه که هی میخواد کمک بکنه و اینها، این بازی در بچه بیشتر اثر میذاره یا اون بازی که به دنبال کشتن و زدن و بردن و خوردن و نمیدونم قتل و غارت و دزدیدن و اینهاست؟ خب اینا رو باید، بله، در یه جاهایی یک قسمتی از بازی ها برای اینه که اون هیجان بچه رو ایجاد در هیجان در بچه ایجاد بکنه، روحیه بالاخره اون تهاجمی هم درش ایجاد بکنه، ولی اینا اگه زیاد بشه آثار بدی در جامعه بگذاره حکمش همون بد. بازی هایی که آثار خوب دارن حکمشون خوب میشه، آثار بد دارن بد. اگه اون بدی در حد محرمات باشه، پس اینا رو دیگه کار یکی گروه تربیتی ما اینا بارها از کردم جدی باید دنبالش باشن. یعنی من امیدوارم که زودتر یه مورد تطبیقی از این گروه اصلا بیاد بیرون. درسته که یک بخشی رو شما دارید رو مبانی کار میکنید، بد هم نیست که در عرضش یک کار تطبیقی هم بکنید، یعنی یکی از بازی ها رو واقعا بردارید اصلا خودتون جامعه آماری درست کنید و شروع کنید تحقیق کنید براش، پرسشنامه سیز کنید، منتشر کنید در بین بازی، در بین اونهایی که استفاده میکنند و اینها، خودتون بتونید تحلیلی بکنید و نتیجه بگیرید. بالاخره این هم روی آثارش بر اساس آثارش هست. و اینا جهت دیگه اون محتوای این مسابقاته. پس هدف اثر اصلیشون محتواش هست. مسابقه ای که ما از جهت تعاملی داریم بحث میکنیم ها، تعامل مالی داریم بحث میکنیم، ولی میخوام بگم همینجور رها نشه، همه اینها پیوند به هم داره. محتوای این بازی از جهت داستان و نمیدونم هدف و اون برندگیش و جلوه های هنریش و همه اینها انشاءالله به مرور هی بررسی خواهیم کرد، اینا رو گذاشتیم اونجا، ولی اینجا جاشه که من بگم به صورت کلی، به صورت کلی دارم میگم، جزئیشو انشاءالله در همه اون محورها که قبلا تعیین کردیم بررسی خواهیم کرد. اگر یک مسابقه غیر قماری از جهت محتوایی محتوای نامناسبی باشه، حالا یعنی چی محتوای نامناسب؟ اینا جزئیاتشو بعدا بررسی میکنم. مثلا جلوه های هنریش نامناسب، اثر بدیه، یا فرض کنید که قسمت داستانش داستان خوبی نیست، داستان دروغی است، داره یک واقعیتی رو تحریف میکنه، اصلا کار ندارم اثر بگذاره یا نگذاره، کلا داره یک تحریف واقعیتی میکنه و قصه الازالک دیگه، اینا بعدها انشالله بهش خواهیم برزن. اگر محتوا هم ایراد داشته باشه باز حکم عوض میشه. پس ما این حکمی را که دادیم راجع به تعامل مادی در مسابقات غیر قماری گفتیم جایز است و صحیح است و لازم است، هم جایز است تکلیفا، هم صحیح است وضعاً، هم لازم است باز وضعاً، همه اینها به ما هو و هو گفتیم، و الا هم بر اساس اهداف، هم بر اساس آثار، هم بر اساس محتوا حکمش متفاوت خواهد شد. این راجع به مسابقات غیر قماری، و میخوام بعد وارد بخش سرقت و غارت و اینها بشم. اگه سوالی دارید بفرمایید.
استاد این
نوعیه حکم دست حکم سازه، ولی اون نوع شخصیش، اونی که موردی هست، خیلی ممنون، اونی که موردی هست اون فقط موردی حکم درست میکنه، یعنی یک حکم کلی نمیتونه بسازه. به طور مثال میگیم شخصی هست که نسبت مثل خوراکی که متعارفش آقا سالم هست، ضربه نمیزنه، مثلا فرض کنید قند خوردن، قند و شکلات به صورت متعارف ضرری نداره، بلکه خوبی هم داره، اشکال نداره، ولی یه آقایی هست که یک ذره قند برای اون سمه و برای اون حرام میشه. پس توی آثار هم همینجوره، اگر کسی با برخی از این بازی ها به طور خاص روحیش طوری هست که با این بازی ها دچار برخی از نابسامانی ها و یا دچار برخی از گناهان میشود، مثلا میگم یک کسی که بیماری قلبی، بیماری روحی و قلبی به معنی اخلاقیش داره، یعنی با دیدن برخی از صحنه هایی که متعارف هیچ کی هیچ چیش نمیشه، این آقا با اون صحنه ها دچار محرم میشود، دچار حرام میشود، این مریضی داره که حالا دیگه نتونسته خودش علاج کنه. قرآن میگه بعضیا با صدای علنگو زنها قلبشون میلرزه، خب دیگه مریضه دیگه، قرآن میگه نه قلبشون مریضه، میگه خب قدیم علنگو به پاها هم میبستن، به اون پاورنجن میگفتن تو فارسی، به علنگو ها میگن دستاورنجن توی فارسی قدیم ما، و عرب ها و اینها با خلخال شما میشنسید دیگه، اونی که به پا میدازن بهش میگن خلخال. میگه وقتی میرید پاهاتون رو به زمین نکوبید که صدای اون علنگوها در بیاد، صدای اون حلقه ها در بیاد که مردا بشنوند که بعضی از این مردا، ببین بعضی از این مردا قلبشون مریضه، اونا فکر میکنن شما عمدن این کارو میکنید برای اینکه اونا جذبش کنید، طمع پیدا میکنن، لیت معلدی فی قلبهی مرض، طمع پیدا کنن، یعنی گمان کنن شما هم بهش تمایل دارید، بی خودی اینو نمیکوبید زمین تا صداشو در بیارید، معلومه که مریضید دیگه، اونم به طرف شما تمایل پیدا کنه. غرض پس این میشه موردی، اگر چنانچه یک کسی به صورت متعارف اینجوری نیست، ولی به صورت موردی این آقا این حکم موردی پیدا میکنه. متعارفش همین هست که قرآن میگه این که سر و صدای خاصی را در هنگام راه رفتن زنها تولید کنند، این متعارفش این هست که افراد بالاخره بیماری که توی جامعه هستند، اونا رو که تو نمیشناسی که، اونها طمع پیدا میکنن، کار تو زمینه ساز اونها هست، پس این کار رو نکن. این دستور بالاخره از سوی قرآن. حالا همین رو ما در مورد بازی ها هم پیاده میکنیم، اینم همین موردی گاهی هست که افرادی میان. مرحوم شهید دستغیب در اون بحث گناهان کبیره در خود ارضایی یک چیزایی رو از بعضی از این متخصصین پزشکی و اینها نقل میکنه، میگه برخی از این بیماران به خود ارضایی گاهی با دیدن یک حیوان، یک گربه، چه بسا تحریک میشن. مریضیه دیگه بالاخره. یه همچین فردی براش میگیم با این وضعیت تو حق نداری، خودش حال خودش رو میدونه، حق نداره وارد برخی از بازی ها بشه.
سوال باشه این موردی ها معتنابه باشه، یعنی اثرش یه اثر خیلی بدی باشه، یعنی همین 100 نفر که بازی میکنن 2 نفر دست به خودکشی میزنن، اینجا باعث میشه که بازی خود پیدا بکنه یا نه باز میگون چون مورد خاصه؟
اصلا موردی آخه ضابطه من نیست که، موردی چون ضابطه نداره نمیتونی تو بگی آقا میشه نمیشه، اون طرف با هر چیز دیگه یه امکان داره اتفاق بیفته براش. موردی اگه زیاد بشه دیگه موردی نیست که، میشه متعارف. یعنی گرفتم چی؟ بله میگه یعنی که مثل اینکه ما میگیم محتمل خیلی قویه اینجوری، یعنی که به هر حال این موردی هست، ولو به صورت موردی ضابطه نداره من بگم یه این کار موجب این میشه ها که مثلا کسی خودشو بکشه. نه اصلا این قاعدتا طبق متعارف میگه نه بابا این آدم کش نیست که. حالا یه دفعه مثل هم مثالی که زدم، کی با دیدن گربه تحریک میشه در امور جنسی؟ ولی این مریض شده اینطوری شده دیگه. حالا اگر بالاخره این بشه که به صورت غیر متعارف شخصی دچار این چیزا بشه، بعدم حالا کشفم بکنیم که اون به جهت این بازی بوده، اینجا فورا عقلا میگه نه بازی اونقدر اثری نداره که، این مشکل از این آقاست. پس اون آقا باید خودش رو دقت کردی، چون یعنی منشأ مشکل رو ما تو اون بازی نمیبینیم، منشأ مشکل در این آقاست. خب به خاطر مشکل این آقا ما نمیتونیم بگیم اون بازی مثلا یا اون کار، حالا هر چی، مثل اینکه کسی سبک خونش رو یه جوری ساخته یه کسی ببینه چه بسا مثلا ها تحریک بشه خودکشی کنه، از زندگی ناامید بشه خودکشی کنه. کما اینکه همینجا بگم مرحوم محقق اول، شما این تیتر رو اگه در همین کامپیوتر هاتون هم بزنید براتون میگه، کسر قلوب، کسر القلوب یا کسر قلوب المؤمنین، طرف میگه فقرا، فقیره. یکی از دلایلی که میگن مثلا نباید زیاد تجمل گرا باشه به خصوص در ظاهر، مرحوم محقق اول داره میگه چون اگه شما در ظاهر خیلی به زندگی ظاهری برسی، وضع خونت و وضع ماشین رو دادم امروزی من میگم، وضع ماشین اینه طوری باشه که مردمی که میبینن بیچاره ها و اونایی که توان مالی ندارن میبینن دلشون میشکنه، جایز است. اصلا کسر قلوب رو ایشون جالبه اینا ببینید، خیلی جالبه که یک فقیهی در حد جناب محقق اول حکم به حرمت یه چیزی میدهد، میگه چون موجب دلشکستگی فقرای مؤمنین میشه. خب این اگر چنانچه موردی باشه، حالا مثال همین شما خونت رو مثلا فرض میکنید حتی داخل خونت رو سفید هم کنید، اون بیچاره ای که نمیتونه سفید بکنه حالا میاد میبینه و بله دیگه ناامید میشه از زندگیش و اینها، آیا کار شما حرامه یا نه اون دچار مشکلی هست و آیا کار شما هستن اعانه در کشتن اون حساب میشه و نه؟ کما اینکه حضرت امیر مؤمنان، حالا میخوام بگم خیلی حرف داشتون خطبه که صفات مؤمنین رو گفت، خب میگفت تا که معرفتی حاصل بشه، ولی اون طرف نتوانست اینقدر تحمل کنه، به خودش نگاه کردید خیلی عقبه، اون گفته امیر مؤمنان خوب درک کرد که دید خیلی بالاست، دید من کجا این فاصله کجا، یک شهه کشید افتاد و مرد. برگشتن یک کسی جسارت کرد و حضرت گفت تو کشتیش، بعد حضرت هم جواب رو داد که او در واقع با این چیزا به یک معرفتی رسید و بالاخره حالا اونگونه شد، بنا نبود، ظرفیت نداشته بالاخره، یعنی یه جور دیگه باید کمک میگرفت که بسازه من بعد خودش را یک باره دیگه نتونست غالب طوری کرد. بگذاریم منظور در هر صورت موردی، ولو اینکه به قول شما اون موردی که پیش میاد خیلی مهم باشه در حد رسیدن باشه، چون در حد قتل نفس هم باشه، چون بیجاست این قتل نفس به این نسبت داده نمیشه. موردی اصلا خصوصیتش همینه، نسبت نمیشه داد گفت آقا به خاطر این بوده، نه به خاطر خودش بوده، خودش مشکل داشته. اما با این حال حالا بد نیست دیگه، بالاخره انسانه و اگه چنانچه یک همچین فرضی محقق بشه، بس پرسیدید شما میدونی که اگه من این بازی رو ببرم خونه و باش بازی کنن، این یه اثر بدی رو اون احتمال زیاد داره بزنه از دین خارج بشه، بره خودشو بکشه مثلا. اما هر جوری داری تجزیه تحلیل میکنی نباید اینجور بشه، ولی با شناختی که از اون آقا داری، خب بله این یه حرفه. اون موقع شما نباید اینو بیاریم توی این حساب نزدیک این فرد، این درسته. اگه تولید کننده است این کارو نکن، اگر تهیه کننده است تهیهش نکن و و قصه الازالک دیگه. این چون محتمل خیلی قویه، هر کسی ولو احتمالیه موردی باشه، یعنی همین دیگه، شما احتمال اینو بدی که این خب ولو حکم حرمت رو نداره، چون احتمالش اغلایی نیست، اغلایی باشه متعارف میشه، در حدی که احتمال میدی اتفاقا یه دفعه در بین هزار تا یه دونه یا 2000 تا 10000 تا یکیش اتفاق افتاد، پس این کارو نکن، چون که اون به قول شما محتمله خیلی قویه. این در حدی هست که جلو حالا اون خوبی عمل رو بگیره و بگیم ترجیح در این است که انجام داده نشه. این در خصوص بالاخره اثر که فرمودید یاد افتاد بگم، محتوا تمام شد، این بس اجمالا بحث مسابقات تمام شد. بحث بعدیمون این هست که تعاملات مالی گاهی در قالب در بازی‌های رایانه‌ای در قالب نهب و غارت و حتی قتل و اینجور چیزها، قتل که میگیم قتل در فضای مجازی ها به ظاهر قتل داشته باشه، تصاویر کشت و کشتار باشه باشه، گاهی تعاملات مالی در این قالبه. چطور یعنی چی؟ به این توضیح، با این توضیح، گاهی در بازی‌های رایانه‌ای این گونه ساخته شده است که کسی با حمله کردن چیزهایی را به غنیمت می‌بره یا با حرکات ایذایی و اینها چیزهایی را می‌دزده، غارت می‌کنه، که اینا مالیت دارند. این مهمه، یعنی همینجا بگیم غارت در بازی‌های رایانه‌ای دو دسته است: یک، غارت چیزهایی که مالیت ندارند، بازی مثلا بفرمایید حالا نمونه شو من چی بگم، مثل بعضی بازی‌هایی که نمونهش تو تخریب میتونم مثال بزنم، که اون بچه ای که تو خونه همیل خراب میکنه و اینا هیچ چیزی هم دستگیرش نمیشه، ولی تو این بازی که داشته کنن بعضی هاش مالیت داره. حالا فرض کن یه بازی که وقتی میاد چیزایی رو میبره اینو مالیت نداره، فقط سرگرمی. بعضی دوزگی های تو واقعی هم قدیما هم بود، فقط ما رو سرگرمی بود و برای رو کم کنیم طرف میرم تو حوزه استحفاظه یکی از این ارباب ها مثلا وارد می شد، می رفت تو خونه یه ارباب، بعد یعنی رئیس یه چیزی می داشت، یه چیزی بر می داشت، بعد می گفت فلانی می خواست قدرت خودشو بشه برسون، یعنی من بخوام می تونم کاری بکنم یا غیره، یعنی یه چیزی ناچیزی مثلا یه چون کبریت رو می داشت در یک جایی به خصوص، بعد می گفت فلانی دیشب اومدیم خونت و فلان چیز فلان جا بود، فلان چیز فلان جا، فلان چیز هم گذاشتیم فلان جا، اینم علامتش، برو نگاه، یعنی بهش میفهمون که من قدرت فقط برای این، یعنی یه دزدیه، خیلی چیز جزئی برداشت و فلان چیز هم برداشت و ارزش مالی نداشت، برداشت میوورد که بفهمه من میتونم، اگه بخوام میتونم. حالا این بازی وای فقط سرگرمیه، یعنی قتل و غارت و غیره فقط سر اینو بحثمون نیست، این چون تعامل مالی نیست، این بحثمون نیست اصلا. بحثمون در مورد جاهایی هست که نوع دومه، غارت نسبت به چیزهایی است که توی اون بازی رایانه‌ای مالیت داره، بابت اون پول میدن، وقتی تو گرفتی بابت این پول میگیری، این مهمه، این میشه تعامل مالی، منتها غارت. حالا سوال جدی اینجا داریم، آیا این چنین پول جمع کردن، این چنین اموال جمع کردن جایزه یا جایز نیست؟ یکی از جهت تکلیفی، دو ملکیت آور است یا نه از جهت حکم وضعی. امروز کلاس داریم بله؟ پس اینجا نگه میداریم و انشاءالله فردا این رو بحث میکنیم که این جزء بحث‌های جالبیه که بعضی از اساتید هم به نظرم این بحث رو در بحث کلاس آپینانس مطرح کرده بودن، باشون صحبتی داشتم، به نظرم این بحث رو داشتن. انشاءالله ما این رو هم جمع جورش میکنیم تا بعد وارد تعاملات بعدی بشیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و